حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. یک نکته کوتاه در توضیح تعریف رمز ارز باقی مونده است که اشاره می کنیم و بعد یه تقسیم رو برای رمز ارز ذکر میکنیم. ما در تعریف عرض کردیم که رمز ارزها یه دارایی دیجیتال است که در تولید و نقل و انتقال آن از تکنیک رمزگذاری استفاده می شود و غالباً به صورت متمرکز تولید و مبادله می شه. این قید غالباً رو چرا در تعریف اخذ کردیم؟ توضیحش این است که غالب رمز ارزها استخراج و تولیدش به صورت غیر متمرکز است، یعنی به شکلی است که در بیت کوین هم توضیح میدیم هر کسی اگه اون فرایند رو طی کنه میتونه استخراج کنه، میگن غیر متمرکز. لکن رمز ارزهایی داریم که استخراج و تولیدشون به دست عموم نیست، بلکه مثل اسکناس ها استخراج و تولید و خلقشون متمرکز است. یعنی درسته که اینا رمز ارز هستن، رمزهایی هم در فضای مجازی، مبادلشون هم غیر متمرکز است، احتیاج به واسطه نداره، لکن تولیدشون متمرکز است. یعنی یه شرکت خاص است که به اصطلاح خودشون تمام این توکنهاشو تولید میکنه و این توکنهای تولید شده رو عرضه میکنه در فضای مجازی. از این قسم رمز از ارزهای متمرکز رمز ارز تتره که گفته میشه تا الان حدود معادل 10 میلیارد دلار از این رمز ارز تولید شده. شاید سومین رمز ارز مهم امروز در دنیا باشه و باز گفته میشه روزانه بین 26 میلیارد دلار تا 30 میلیارد دلار با این ارز مبادله صورت میگیره. پس بنابراین ما گفتیم رمز ارزها غالبا در تولیدشون غیر متمرکزن، برای این که معلوم بشه برخی از رمز ارزها داریم که در تولیدشون متمرکزن ولو دیگه در داد و ستد مبادله احتیاجی به واسطه نداره. خب این نکته رو هم عرض کردیم که بعداً در تعریف بیت کوین روشن میشه که چرا ما رمز ارز رو به پول دیجیتال تعریف نکردیم. جنس و فصل در تعریف پول قرار ندادیم، بلکه گفتیم رمز ارز دارایی دیجیتال است. اینم در تعریف بیت کوین یه توضیح میدیم که این نکته روشن میشه. خب دقت کنید، پس از این که فی الجمله تعریف رمز ارز رو شناختیم و انجام دادیم، یک تقسیم مهم رو که دارای آثار شرعی است و بعدن این آثار رو بحث میکنیم فعلا اشاره کنیم، و اون تقسیم این است که ما در مقدمه توضیح دادیم اسکناس ها تا اواخر قرن 19 پشتوانشون طلا و نقره بود. پس از اواخر قرن 19 رابطه اسکناس و این پشتوانه قطع شد و با تحلیل و قرائنی که ذکر کردیم اسکناس خودش مالیت اعتباری پیدا کرد بدون نگاه به پشتوانه. حالا عرض میکنیم که رمز ارزهای موجود هم از نظر داشتن پشتوانه یا نداشتن پشتوانه به دو قسم تقسیم میشه. برخی از رمز ارزها دارای پشتوانه هستند و به عبارت اخرى سند حساب میشند برای شیء آخر، و برخی از رمز ارزها پشتوانه ندارند. سند چیزی نیستن، معتبری برای اونها مالیت اعتباری فرض کرده است و تعدادی از افراد هم در جامعه این مالیت اعتباری رو قبول کردن و بعد عرضه و تقاضا ارتفاع و انخفاض مالیت رو به تصویر می کشه. که حالا باز توضیح بیشترم خواهیم گفت. فعلا ببینید رمز ارزهایی که دارای پشتوانه هستند که قطعا از نظر برخی از احکام مغایرند با رمز ارزهایی که پشتوانه ندارن، فعلا در خارج میتونیم بگیم 4 نوع رمز ارز با پشتوانه داریم. که حالا بعضی از اینا رو هم دیگه مسامحتن باید گفت رمز ارز، نه لای کالا حساب میشه. حالا توضیح بدم. قسم اول، رمز ارزی داریم که پشتوانش نفته، مثل رمز ارز پترو که دولت ونزوئلا برای دور زدن تحریم ها او رو طراحی کرده، پشوانش نفت منطقه مخصوصی در ونزوئلا است و گفته میشه هر پترو معادل 1 بشکه نفت است. یعنی کسی که این رمز ارز رو در کیف پول خودش داره، در کیف پول مجازی، هر پتروش معادل 1 بشکه نفت. یک قسم. قسم دوم، رمز ارزی است که پشتوانش طلاست. مثلا در سنگاپور یه شرکت مهمی است که یه توکنهایی رو در فضای مجازی مورد مبادله قرار میده تحت عنوان دیجکس گولد، که هر واحدی از این رمز ارز معادل یک گرم طلاست که این شرکت ادعا میکنه در خزانه ای در کانادا و یا سنگاپور نگهداری میشه. یک واحد از این رمز ارز یعنی سند یک گرم طلاست. یا همون شرکتی که تتر رو تولید میکنه که یک رمز ارزه، یه رمز ارزم داره تحت عنوان تتر گولد که هر توکن یا هر واحد از این تتر گولد معادل یک اونس طلای خالصه، که این شرکت ادعا میکنه در مقابل هر واحدی از این رمز ارز یک شمش طلایی رو در خزانه ای در سوئیس نگهداری میکنه که سرمایه گذار حتی میتونه سریال شمش طلای خودش رو هم داشته باشه. پس این تترگل در فضای مجازی هر واحدش سند یک شمش طلاست، یک اونس طلا که بعد صرافی‌های هستن ارز مجازی مبادله میکنن، میتونه این ارز مجازی رو به اونا بده پول بگیره، میتونه این ارز مجازی رو بده طلاش مستقیم بگیره. اینم قسم دوم، رمز ارزی که پشتوانش طلاست. قسم سوم، رمز ارزهایی داریم که پشتوانشون پول اعتباریه. این تقسیمات رو خوب دقت کنید در حکم بعدا از کدامش تأثیر داره. رمز ارزی که پشتوانش پول اعتباریه مثل خود تتر، شرکتی که تتر رو به عنوان یک رمز ارز راه اندازی کرده به اندازه واحدهایی که از این تتر در بلاکچین در گردشه، که این اصطلاح بلاکچین رو بعد توضیح میدیم، به اندازه اینها این شرکت ادعا میکنه که به اندازه این واحدهای تتر دلار امریکا رو کنار میگذاره و ذخیره میکنه و هر توکن تتر، هر واحد تتر تقریبا معادل یک دلار امریکاست. لذا این رمز ارز پشتوانش میشه یک پول اعتباری که دلار باشه. هر کسی یک واحد از این رو داره، یعنی یک سندی داره که یک دلار داره، این میشه سند دلار. اینم قسم سوم. قسم چهارم، رمز ارزهایی داریم که جالب سند هستن برای رمز ارز دیگه. پشتوانشون باز یه ارز دیجیتالی دیگه است. مثلا مثل رمز ارز دای که با یک مکانیزم خاصی است و پشتوانه او رمز ارز اتره که حالا در بعضی از نوشته ها رمز ارز اتریوم میگن که این مجازه. اتریوم اون شبکه است که اتر در اون شبکه قرار داره، اون ظرف عرض کنم که رمز ارز اتر رو میگن اتریوم، والا خود اون واحد اسمش اتره. حالا دقت کنید، شرکتی که رمز ارز دای رو مطرح میکنه در بلاکچین میگه به اندازه رمز ارز دای من تجمید میکنم در کامپیوتر و کنار میگذارم رمز ارز اتر رو. و اگر کسی خواست مبادله کنه رمز ارز دای رو میسوزونه و پشتیبانشون میگیره که رمز ارز اتر باشه. پس بنابراین آنچه که در دنیا رمز ارز با پشتوانه داریم این چهار قسمه: یا پشتوانش نفته، یا پشتوانش طلاست فعلا، یا پشتوانش اسکناس اعتباری مثل دلار، و یا پشتوانش رمز ارز دیگر است. به این رمز ارزهای با پشتوانه اصطلاحاً میگن رمز ارز با اثبات ذخیره یا رمز ارز با منبع. منبع یعنی همون پشتوانه. خب گفتیم قسم دومم رمز ارزهایی بود که هیچ پشتوانه‌ای ندارن، صرفاً فرد یا شرکت یا بالاخره گروهی این رمز ارز رو اختراع کردن و اعتبروه مالا. این رو باید تحلیل میکنیم چطور اعتبارش کردن مال و قسمتی از عقلا هم این اعتبار رو پذیرفتند رمز ارز بدون پشتوانه که یکی از بارزترین و مهمترین رمز ارزهای بدون پشتوانه بیت کوین است. خب دقت کنید این نکته هم بهش توجه بشه، بد نیست. تا الان گفته میشه حداقل 1500 رمز ارز در دنیا ایجاد شده، حداقل، که اکثریت قریب به اتفاق اینها در بازار هم مبادله میشه. گردش مالی با رمز ارزها صدها میلیارد دلار، بلکه بسیار بالاتره. در سال 2017 ارزش بازار رمز ارزها با ارتفاع قیمتی که در اون سال رمز ارزها داشتن حدود 700 میلیارد دلار بود. البته در سال 2018 در نوسانات با کاهش ارزش رمز ارزها شد حدود 400 میلیارد دلار. که حالا خود این ارتفاع و انخفاض هم بعد بحث میکنیم در احکام، آیا این مقدار ارتفاع و انخفاض سبب نمیشه معامله و داد و ستد با این رمز ارز قراری بشه؟ اینا رو توجه داشته باشید، فعلا اون نکات رو عرض کنیم، بعد وارد احکام بشیم. همه این ریزکاری ها باید بررسی بشه. باز شاید در اوائل سال 2019 به بعد باز اقبال به رمز ارزها بیشتر شد. حالا الان من اطلاعی ندارم که ارزش مبادله اینها چه مقداره، ولی قطعا به نظر من از سال 2017 باید خیلی بیشتر شده باشه. حالا من الان دیگه چیزی در دست ندارم بگم چه مقداره. خب دقت کنید، پس اینم تقسیم رمز ارزها، تعریف و اون تقسیمی که در حکم شرعی بعداً مفیده. ما اصل بحثمون احکام مترتبه بر رمز ارزهاست. چون رمز ارزها هویت‌های مختلف دارن، لزام از نظر احکام هم با هم متفاوت میشن. ما ابتدا میخوایم برخی از احکام مترتبه در رمز ارزهای بدون پشتوانه رو اشاره بکنیم. مهمترین رمز ارز بدون پشتوانه بیت کوین است، لذا باید یکی دو جلسه وارد شیم، یه تاریخچه مختصری 3-4 دقیقه از تکون رمز ارز و بیت کوین، معنای لغوی، معنای اصطلاحی بیت کوین، و آثار او رو طی یک دو جلسه اشاره کنیم و دیگه بعد وارد بحث اصلیمون بشیم که احکام شرعی مترتبه بر بیت کوین خواهد بود. ولی کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
باستیدن آن خالقی که رمز ارزهایی که تولید متمرکز دارن دست عموما نیستن با رمز ارزهای غیر متمرکز از حیث احکام تفاوت دارن یا نه؟
بله دیگه الان اشاره کردیم. بله بلا شبه از حیث احکام هم اینا از نگاه های متفاوت میشن که اشاره خواهیم کرد. بله فی الجمله با هم متفاوته. بله
عمودی رمز ارزی که پشتوانش رمز ارز هست.
بله
حالا اون رمز ارزی که پشتوانه یک رمز ارز داره اون لازم نیست.
اون چرا؟ اون دیگه بعد خودتون وقتی احکام رو بررسی کردیم خودتون سلسله طولیت رو توجه میکنید. تارتن اون رمز ارز باز تارتن اون رمز ارز خودش یه پشتوانه ای داره، تارتن اون رمز ارز بدون پشتوانه است که دیگه احکامش بعد روشن میشه. لذا ذکر نیازی وقت تفاوت داره. بله دیگه احکامش متفاوت میشه ولی در حقیقت میشه جزء رمز ارزهای با پشتوانه و بدون پشتوانه، بله مع الواسطه در حقیقت. نه گفتیم غالبا، ببینید ما غالبا گفتیم مبادله شون همشون بدون واسطه است، مبادله بدون واسطه است، دقت کنید. اما تارتن یعنی غیر متمرکزه در حقیقت، بنا اینه ما در تعریف آوردیم غیر متمرکزه. نسبت به تولید اینا دو قسم میشن. نسبت به تولید بعضی غیر متمرکزن، یعنی اگر اون فرموله ها مشی بشود هر کسی توان استخراج داره، اینجا تولیدش هم میگه غیر متمرکز. بعضی از رمز ارزها هستن که نخیر تولیدشون متمرکزه، یک جا تولید میشه میاد تو فضای مجازی، انسان از صرافی میخره او رو، از کسی دیگه مبادله میکنه میخره، خودش نمیتونه تولید کنه که اشاره کردی مثل تتر مثلا. عرض میکنم که چرا دو سه کتاب انشالله اشاره میکنم که ما ببینید اون چه مهمه برامون در موضوع شناسی. همین مقدار که توضیح میدیم بسه. کتابایی که نوشته شده، حالا غربی هم نوشتن بعضی ترجمه شده، بیشتر نگاه موضوع شناسی تخصصی داره. در بحث بیت کوین من توضیح میدم، چند تا مدرک هم ذکر میکنم، مطالعه بکنید. ما اون چی برامون مهمه اینه که موضوع رو به شکلی بشناسیم که بتونیم احکام مترتبه شرعیش رو به دست بیاریم. موضوع تخصصی مثلا تو بیت کوین میگیم ظرف خلق و نگهداری بیت کوین بلاک چین. خب بلاک چین رو فی الجمله بشناسیم برای ما کافیه. وارد ریز مباحث تخصصیش برای شناخت بلاک چین ما نمیخوایم وارد بشیم، بلکه ممکنه گاهی تا تخصصی در فناوری اطلاعات نداشته باشیم خوب نتونیم این هویت اختصاصی شیء رو با همه خصوصیاتش بشناسیم. لازم هم نیست. اون نکاتی که در حکم شرعی اثر داره اونا رو باید دقیق واکاوی کنیم، خوب اونها رو بشناسیم. اما بعضی از نکات فنی هست، الان راجع به اسکناس، اسکناس چجوری تولید میشه، با چه دستگاهی تولید میشه، چطور اسکناس رو ایجاد میکنن که کمتر میتوانن تقلب کنن و از روش بسازن، اینا چیزای در جای خودش مهمه، ولی برای یک فقیه که میخواد هویت اسکناس رو بشناسه لازم نیست اینا رو دقت کنه درش. اینا ربطی به احکام شرعیه نداره. رمز ارزهای مجازی هم همینه. بعضی از شناخت نکاتش متوقف بر اینه که چون اثر شرعی داره متوقف بر اینه که ما بشناسیم. اما برخی از نکات تخصصیش رو لازم نیست بشناسیم، بلکه برای ماها که در این فناوری اطلاعات متخصص نیستیم، شناختش ممکن نباشه اصلا برامون. یه تصویر کلی داشته باشیم برای ما کافیه، مگر اون موضوعی که در ارتباط با احکام شرعی است که او رو خوب باید ما کاوی کنیم، از متخصصین بپرسیم و دقیقا هویت اون موضوع رو بدانیم.
این هویت
شناسی
که
اون فهم فن دارم اونا
دارم
توی مدید
ما در این
تماس برسیم
و الفن
هستیم
و موضوع برای ما سرم.
بله،
حالتی
که بلا
شما بگیم قلیه
برای آره
بله
بله
بله.
خب چرا اونم یه اشاره ممکنه به یک مناسبتی بکنی، ولی فی الجمله اینه که یا باید آدم از توضیحات مجموعه اونها اطمینان پیدا کنه، یا باید از باب رجوع به خبره و شرایط رجوع به خبره را احراز کنه. یکی از این دو تا طریقه. بله، یا چند نفر میشن از قول این مجموعه آدم وسوخ پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه، میشه تلعه، یا نه شرایط خبره است که اون شرایط خبره باید داشته باشن و بعد از باب رجوع به خبره انسان باید به انظارشون اعتماد بکنه.
اینو توضیح میدیم.
یعنی ببینید ما ملاکمون منفعت اوغلایی که میگیم اینجا برای دفع این اشکالی است که بعضی از آقایان میگوین چیزی که منفعت اوغلایی نداشته باشه مالیت نداره، چیزی که مالیت نداشته باشد دیگه مبادلش صحیح نیست. ما این رو حالا یا عرض کردم یا تو بحث رمز ارزها یک جا باید توضیح قانع کننده بدیم و توضیح بدیم، مبنا رو مطرح بکنیم، مثلا مالیت یعنی چیه، ملاک مالیت چیه، اینا رو بحث کنیم. بعدم این بحثو که یک جا اشاره کردیم، اون چه ما در مبادلات میگیم غرض عقلایی است. حالا این غرض عقلایی رو مسامحتن به همون مالیت برگردونید شما، یعنی بگید هر شیئی که غرض عقلایی بر مبادله او باشه پس عند العقلا ارزش داره. اینجوری بگید هر چی عقلا به خاطر یک غرضی میگن تو اقبال به این عیبی نداره، خوبه. مثال زدم یک کسی نمیدونم یک پوستین کهنه ای از پدر بزرگش پیش پسر عموش وجود داره، خب عقلا برای این مالیت قائل نیستن. ممکنه یه وقتی کسی تو خونه برداره رو سطل آشغال هم بندازه، بگه یکی چیزی نیست که، ولی این فرد غرض عقلایی پیدا میکنه، میگه آقا این یک اثری است از پدر بزرگ مرحوم و من آدم مقدسی بوده، توی نماز شب خونده، خب من این رو بردارم مثلا داشته باشم نگهش دارم. ما اینجا میگیم ولو غرض عقلایی برای باره، ولو مالیت نداشته باشه ولی غرض عقلایی برش باره، مثلا مبادلش درست. نه ببینید دلیل اینه که برای خروج معامله از سفهی بودن. معامله اگر هیچ غرض عقلایی نداشته باشه سفهیه، و معامله سفهی رو عقلا انجام نمیدن، لذا برای خروج از سفهی بودن معامله یا باید بگیم مالیت یا باید بگیم غرض عقلایی. مال باشه تبادل بر او عیبی نداره، خوبه. غرض عقلایی به نظر ما باشه تبادل برش درست.